گاهی کسی گناه میکنه، گناه صغیره میکنه، اون همون عملش را خدا دشمن داری، شخصش را دشمن نمیداری. یه وقت گناهی کبیره میشه، یه وقت کم کم گناه کردن ملکش میشه، تا میرسه به اونجایی که اصلا در دین شک پیدا میکنه، ایمانش از بین میره. اگه ایمان نباشه این مبغوض خدا هست، اما این کسی که ایمان نداره یه وقت کفر خودش را، این مبغوضیت خودش را، این پستی خودش را برای خودش نگرمی داره، با دیگران کاری نداره، از دلش ایمان نداره ولی با کسی هم کاری نداره. این مبغوض خدا هست، اما این مبغوض ترین نیست. مبغوض ترین اینه که علاوه بر این که خودش گمراه شده و مبغوض خدا شده، دیگران رو هم به گمراهی بکشه. حالا یه وقت در زمینه عقاید هست، یه وقت در زمینه رفتارهای فردی است، یه وقت رفتارهای اجتماعی است. همین هایی که منشه پیدایش فرقه ها و طوایف مختلف و مذاهب مختلف و این هر هاش، این اوصاف که برای ابغض الخلائق یا ابغض الرجال ذکر شده، این مربوط به آدم های عادی نیست که یه فردی کاسبی، کارگری، کشاورزی، گناهکاره یا حتی کافره، این ابغض الخلائق نیست. اگه کافر باشه مبغوض هست، اگه دشمن اهل بیت باشه مبغوض خدا هست، اما ابغض نیست. ابغض اون کسیه که دیگران را هم گمراه کنه. اوصاف اینا ذکر شده در این ابغض الخلائق و ابغض الرجال، این اوصاف درش هست. فهو مضل لمن افتتن به، دیگران رو گمراه میکنه. حمال خطای آغیره، گناهان دیگران رو هم بردوش میکشه. این نکته این است که این ابغض است، تنها مبغوض نیست. خیلی خدا از این بدش میاد. مثلا اون گروه دومش هم که عالمان ولی سبیهی، سمان ناس عالمان ولی سبیهی، باز این تأثیری تو در مردم میذاره. مردم خیال میکنه این عالمه، جست علمایی گرفته، شکل علمایی داره، حرفای غلام و سلومه میزنه ولی علمی نداره، واقعیت را نمیدونه، حرف یاد گرفته چهارت اصطلاح به زمان میانه ولی چیزی نفهمیده. مردم از این حرفاشو که میبینن، از این جستایی که میگیره، این حرفا خیال میکنن عالمه ولی سبیهی، به خاطر همین خیالی که میکنن تحت تأثیرش واقع میشن در جامعه. باعث میشه نه تنها مبغوض پیش خدا باشه، مبغوض ترین باشه، چون موجب گمراهی دیگران میشه. نکته دیگه این است که این مطالب همونطور که جلسات قبل هم از کردن، بیشتر به ماها مربوط میشه. اینه که ما باید خودمون هم مخاطب اینجور بیانات امیرالمومنین سلام الله علیه بدیم. افراد عادی جامعه اینجور نیستن، سرشون دنبال زندگیشونه، اگه به دین هم اهمیت نمیدن، عقایدشون هم خیلی محکم نیست، رفتارهاشون هم خیلی پسندیده نیست، اما خیلی با دیگران هم کاری ندارن، دنبال زندگیشون هست. اما اون کسانی که در جامعه به عالم بودن شناخته میشن، مردم میخوان از اینا چیز یاد بگیرن، اینا میخوان الگوی رفتارشون باشن، عقایدشون، اخلاقشون، افکارشون، رفتارهاشون برای اونا وجیهت داشته باشه، از که چیز یاد بگیره. ناچار هر جامعه باید اینجور باشه. در هر جامعه همه که همه چیز نمیدونن، هر کسی در اون چیز نمیدونه باید مراجعه کنه به اون متخصصینش. اونا یه دین نمیشناسن، باید به دین شناسن مراجعه. همچون که نریز به طبیب مراجعه میکنه، کسی میخواد خونه بسازه به معمار و مهندس مراجعه میکنه، خونه شو میخواد بفروشه به مقرمن مراجعه میکنه، دینش هم وقتی نمیدونه باید به دینشناس مراجعه کنه. این قریه اغلاییست که خدا در آنم قرار داده، هیچ مسیح مفردی هم ازش نیست، راه همین. چون اینجوریست، اون کسانی که در چنین موقعیتی قرار میگیرند و شناخت نمیشند اینکه اینا کارشناس دین هستن، خیلی بارشون سنگ. اگه جوری رفتار کنن که موجب هدایت دیگران بشه، هر کسی که هدایت بشه و هر عمل خیری که انجام بده یه ثواب هم برای اون نیست. خیلی مسئله بزرگیست اگه آدم واقعا گنچو هنری داشته باشه، سخنی بگه یا روشی را مطرح کنه در جامعه یا کتابی بنویسه که دیگران ازش استفاده کنن هدایت بشن. یک گمراهی از یک گمراهی در یک عرصه این نجات پیدا کنن. به این مطلب آثارش بمونه تا قرنها. هر کس از اینا استفاده بکنیم برای نویسنده اون کتاب، گوینده اون سخن، یه ثواب میشه. این مثلا شیخ کلینی رضوان الله علیه یا شیخ مفید یا دیگران، خدا چقدر اینا ثواب در نام اعمالشون میشه. کتاب ها که نوشتن که شیعه در طول تاریخ بیش از 1000 سال اگه از این کتاب ها استفاده هم، اگه اینها نبود ما در دین خودمون بسیار مشکل داشتیم. یه عمری کم یا زیاد یا طولانی یا کوتاه زحمت کشتن کتاب رو نوشتن، اما 1000 سال میلیون ها انسان که از این استفاده کنن، هر یک باری که به این کتاب مراجعه کنن یه استفاده می کنن، یه ثوابی خودشون می برن، یه ثوابی هم دارن به همه اون نوشتن. عکسش هم اینطور، یه کاری بکنه، یه حرفی بزن آدم، یه شبهه‌ای القا کنه توی سخنرانی، توی مقاله، توی کتاب، مردم شک میفتن در دینشون، منحرف میشن، یه گناهی براشون تجویز بشه، فکر کنن نه یه اشکالی نداره، یا گناهان مال زمان پیغمبر بوده یا حالا دیگه زمانش گذشته، این زمان ها دیگه عیبی نداره. خیلی چطوری از این قبیل حدی گمراه بشی در اثر این کلام نادرست منحرف بشی، هر گناهی مرتکب بشه، هر خطایی بکنه، یه گناه هم برای اون نویسنده یا گوینده براش نوشته میشه. این روزا ملاحظه میفرمایید که ما شاهد این هستیم چند ساله که در این ایام چه فسادهایی اتفاق میفته، چقدر کسانی مجروح میشن، سوخته میشن، چقدر پولهایی هدر میره، تلف میشه. حالا تضییع مالش یه طرف، ترسوندن و ناراحت کردن و حضرت ها مریضان که در اثر این کارها مرضشون افزوده بشه، خانمهای حاملهی که چه بسا سخت بکنند، گاهی از این انفجارها این هست، صداها بسیار خطرناک ناراحت کننده هست. کسانی که آبری که آنها خودشون که مبتلا بشن، گاهی هیچ آبر بیگناهی که صورتش میسوزه، دست و پاش میسوزه، دستش خط میشه، پاش خط میشه. چند سال اینا خیلی رواج پیدا کرده، این شب که میشه دیگه رفتن تو خیابونا، حتی آدم تو ماشین هم خودرو هم باشه امنیت هم داره، شیشش هم میشکنن، شیشهش باز باشه مثلا طرف نمیدازن دوری. خب اون کسی که این بدعت را رواج داد، بود چه گذاشت برای اینکه این سنت در جامعه رواج پیدا کنه؟ از بیت المال مسلمین بود چه خرج کنه؟ مراسم چهارشنبه سوری رواج پیدا کنه؟ تا روز قیامت هر کس مبتلا بشه به یک جراحتی، هر کس گناهی مرتکب بشه، و نامه عمل اون کسی که این سنت رو رواج داده یک گناه نمیشه میشه. ما اول انقلاب این حرفا نداشتیم، حد اکثر بچه هایی سر محله، سر یک کوچه یک آتیش روشن میکردن روش میتریدن، این حرفا دیگه نبود. اینا به عنوان ترویج فرهنگ ملی برای بوده بذاشتن رواج گرفتن که 99%، بلکه من 100% مطمئنم که این دیکته خارجی ها بود، دستور اونا بود که اینا اعمال میشه. ولی اینا که ما میشناختیم اینا اینتر نفهم نبوده. درسته دوستی داشتن این مجیه اونا رو به خودشون علاقه مند کنن، موقع رأی دادن به اینا رأی بدن مثلا. ولی این همه بودجه گذاشتن از بیت المال، حد یک ریالی که از بیت المال خرج میشه باید حسابش رو بده. خیال میکنه ارث باباشی. همین که رئیس جمهور شد مردم بهش رأی داد، خیال میکنه تمام اموال مردم ملک شخصی او سرکار میخواد بکنه. هر ریالش متعلق 70 میلیون انسان. جوابی اینا بده این بلو به چی خرد شده؟ به چه آثاری برش مترتیب شده؟ چه نفعی داشت برای این برای جامعه ما؟ برای ملت ما، برای ایران ما؟ سنتی که به دست اسلام و به دست امام مسلمین امامه شد، کسانی اومدن به نام جانشین امام، به نام کسانی که رهبر جامعه هستن، یعنی رهبر سیاسی از میکنن مقامات، کسانی که تصرف در اموال بیت المال میکنن، اومدن اینا رو ترویج کردن، پول خرج کردن و یک مردم این سنت ها رو احیا کنن تا روز قیامت هر گناهی برای مرتکب بشه تو نام اعمال اینا نمیشه. و صدها بدعت دیگری که در دین گذاشته. خب به ما چه این حرفا؟ عزیز من، آدم یهو اینجوری نمیشه. شمرم یهو شمر نشد. آدم جان آرام آرام به راه کج کشیده میشه. یه چیزایی را درش مسابقه میکنیم، سهلنگاری میکنیم، کم کم اینا رشد میکنیم، یه خواسته های در دلش بزرش پاشیده میشی، کم کم اینا رشد میکنه، بزرگ میشی، یه وقتی سر از کفر داریم. من مثلا فرض کنیم طلبه هستم توی مدرسه یا توی کلاسی، دوست دارم در میون همه شاگردا من مبرز باشم. این چه بدی نیست که کم نیست این کسانی که همچه علاقه میدونم. توی محله یه نفر میخواد سرشناس باشه، اسمشو همه بدونن، هر خبری میشه آقا را خبر کنن، ازش مشورت کنن، نظر دلش بخواد. چه بدی نیست، خیلی چیز مهمی. این شهرت طلبی و جاه طلبی کمک کمک کار آدم ها به اونجا میرسونه که میتونه دین و مذهب ایجاد بکنه، به شهرت بیشتر بیدونه. شما خیال میکنی اینایی که رومدن مذاهب جدید اختراع کردن اینا همه فقط به خاطر پول بود؟ البته خیلی هاشون عامل مشترک داره، دو تا انگیزه دارن، هم محبوبیت پیدا میکنن و مردم دستشون میبوسن احترام میکنن، هم هم پول بهشون میده. ولی کسانی حاضرن پول خودشون هم خرج کنن، ثروت خودشون هم حاضرن، ثروت ارث پدریشون هم خرج کنن، که شهرت پیدا کنن، مقام پیدا کنن. کمک کمک سرد از اینجا برمیاری که بشن موقع یک مذهبی، یک دینی، آنی که دردم شهرت پیدا کنن در آنسان. یه پستی پیدا کنن، وزیر بشن، وکیل بشن، رئیس جمهور بشن. من و شما درست نمیتونیم درک کنیم که این چه انگیزه ایست، تعبیر زشکی نکنم، تو دل آدمیزاد که وادارش میکنه سراغ این راه بره. اما بدونیم بذرش از همینجا تو دل من و شما هم هست، که دلمون میخواد از دیگران جلو بیفتیم، شهرتی داشته باشیم. تلک دار الاخره، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. در روایت داره اگر کسی دوست داره بنده کفشش قشنگتر از دیگران باشه، این اراده علو است، یه مرتبه از برتری خواهی. فرعون رو وقتی خدا میخواد معرفی کنه میگه چیش بود فرعون که اینجوری شد؟ گفت انا ربکم الاعلا ان فرعون علا فرعون. دنبال علو بود. این وقتی تو دل آدم هست کمک کمک روش میکنه تا میرسه بعد فرعون. وقتی دید میخرن ازش اندکی بیشتر. امروز گفت من خواب دیدم امام زمان ازش میپذیرن. فردا گفت خود آقا رو دیدم. دیدم میپذیرن ازش خوب میخوادش. من میگه نه اصلا من نیابت دارم از آقا. پذیرفت ازش. من میگه خودم هستم ازش. سیدنی محمد باب اول گفت من باب امام زمانه. بعد گفت خود امام زمانه. بعد گفت من پیغمبرم اصلا کتاب آسمانی بر من نازل شده. جانیناش جانشش رسیدن تا خودشون بود تو حرفاش تا ادای خدایی هم کرد. آدمیزاد اینه عزیز من. اگر از اول ما مواظب باشیم بذر فساد در دلمون پیدا نشه، حواسمون جمع باشه، اگه یک گیاه تلخی در دلمون روید اینا کندیم از ریشه، میتونیم به سلامت زندگی کنیم. اما اگر از اول اعتراف که بابا چیزی نیست بابا، حالا من گفتم آقای امام زمان دیدم مردم خوشش اومد، چه عیب داره؟ شاید ایمانش هم تقویت بشه، توجهش هم به آقا بیشتر بشه. حالا چه عیبی داره بگم من از این امان دیگم مأموریت هم دارم؟ حالا زمین که آسمون نمیره، آسمون هم کمک کمک به خودم هستم. اون کسی که شد من ابغض الخلائق الالله، اولش اینجور نبود. کمک کمک گرایش به دنیا عمدش، عمده مفاسدی که آدمی زاده منحرف میکنه سه چیز: پول، مقام، شهوت. یا در دام شهوت میفته یا پول پرست میشن، خیلی خال حسابای بانکیشون رقمش افزوده بشید. روزنامه ها گفت نمیشن جریمه یک شخص مجرم به واسطه یکی از تخلفات کرده مثلا 21 میلیارد تومن یه همچیزی. همین دیروز بونه میشد جریمه که دادگاه برای یک قلم تخلف یک متخلف اقتصادی کرده 21 میلیارد تومان. دیگه خودش چقدر سوء استفاده کرده این جریمه شد. اینم یه قلمکاری شد. میگه آدمیزاد به چیز قانع میشه. وقتی افتاد تو مسیر غلط به هیچ حدی وقت واقف میشه. اینا رو ما میخونیم باید ببینید تو دل ما ریشه اینا هست یا نه. اگه هست تا قوی نشده این ریشه ها ناتوکست رو بکنی میشه. من و شما که حالا نه پولی داریم نه مقامی داریم نه ایسای محبوب حس شهرت طلبی یا چیز دیگه ای در دلمون باشه دور میشه دیگه. اما اگر مسامحه کردیم نه این چیزی نیست حالا باشه سالی دیگه، کمان کمان کار ما به همونجا میرسه که علیاذ بالله خواهیم گفت انا ربکم الاعلا. اون شخص بزرگ گفت دلهای همه انسان ها غیر از معصومی این نزا هست که انا ربکم الاعلا. اون تا جرات نمیتونه نزا رو بکنه. هر وقت مشتری پیدا کرد میکنه. ریشه اینا یکی از این دو سه چیزه. اگر در ما بود حواسمون جمع باشید تا اینا ریشش قوی نشده از دل بکنیم الله عاقبتش خطرناکه. و فقر الله و ایاکم اجمعین.